اتحادیه اروپا می باشد، اسپانیا عضو ناتو می باشد و ای که در دو سه سال اخیر سیاست خارجی اسپانیا در دفاع از مردم افغانستان به ویژه در دفاع از زنان افغانستان حرکت کرده است. بنابراین و همچنین سابقه تاریخی که اسپانیا دارد، فراموش نشود که اسپانیا یک کشور هست که بخش از هویت خود و هویت اسلامی و عربی می داند به دلیل نزدیکی که اسپانیا به کشورهای اسلامی دارد و که چند صد سال خاندانهای اسلامی در اسپانیا حاکمیت داشتند. بنابراین اسپانیا بهترین گزینه به خاطر گذشته مشترک اسپانیا و همچنین سیاست خارجی حقوق بشر محوری اسپانیا بود. مسئله دوم هم اسپانیا در بین قاره امریکا و اروپا قرار دارد، سفر به اسپانیا آسان‌تر از علاقه‌مندان که از آسیا یا اروپا یا امریکا می‌خواستن سفر کنند، تسهیلات بیشتری برای سفر در اسپانیا بود. بنابراین به خاطر دو معیار اسپانیا انتخاب شد به عنوان میزبان دور دوازدهم کنفرانس امنیتی هرات.
خب این نشست چند روز پس از نشستی ویانا برگزار میشه، جایی که خیلی از چهره‌های مطرح مخالف طالبان حضور داشتن و چهره‌هایی که قبلا در نشست‌های امنیتی هرات هم حضور داشتن. چرا این بار این چهره‌ها در نشست امنیتی هرات در اسپانیا حاضر نشدند؟
ببینید کنفرانس امنیتی هرات 2012 شروع شد، 12 دور برگزار شده است و هویت متفاوت دارد از نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار می شود. نشست وینا هم که نشست مهمی بود، از لحاظ تصادفی نزدیک به کنفرانس امنیتی هرات بود، اما هیچ ارتباط ارگانیکی وجود ندارد. ببینید کنفرانس امنیتی هرات یک ایستگاهی است برای گفتگو، و این که ما از سال 2012 به این سو از تمام جناها، دستندرکاران، بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دعوت میکنیم بیایند موضوع و دیدگاه خود خود در مورد منازعه افغانستان با دیگران در میان بگذارند. حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمبای طالبا حراس داریم. بنابراین در این دوازده دور ما از تمام جناها دعوت کردیم، از جمله نمایندگان از جبهه مقاومت آزاد، جبهه آزادی خان افغانستان و چندین حزب و جناح سیاسی در افغانستان.
تصویر حلق‌آویز شده یک زن جوان با صورت پوشانده شده در ولایت فاریاب این هفته میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و بحث‌های فرهنگ زن ستیزانه در افغانستان و محدودیت‌های طالبان بر زنان را بالا برد. و نقل از رسانه‌های محلی این زن جمیله نام دارد و به تازگی از سوی شوهرش طلاق داده شده بود. جمیله خود را در خانه پدرش در روستای طبقشلاق حلق‌آویز کرده است. تا اکنون مقامات طالبان در فاریاب در این باره اظهار نظری نکردند. در سالهای اخیر خودکشی در میان زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. کارشناسان خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و محدودیت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی این پدیده می‌دانند. در افغانستان که تنها گزینه برای دختران ازدواج است، طلاق یعنی چی؟
ترجمه بشنت سنتی و مرسالار افغانستان که یک انسان با تعیین جنسیتش در بطن مادر به چشم اهانت نگاه میشه و او یا با دختر بودن مجرم شناخته میشه و زمان آن بعض از حقوق های انسانی و مثل آموزش، مثل آزادی های اجتماعی، کار و درآمد دلخواه، تعیین دوز، ابراز نظر کردن حتی در مسائل پیش پای افتاده خانوادگی، تعیین امسر و حتی تصمیم گرفتن درباره کودک خودش از او گرفته میشه، در چنین جامعه طلاق برای یک زن یعنی نابودی، یعنی شکست، یعنی مرگ. طلاق برای یک زن افغان یعنی کنیز خانوادگی، پدری یا برادر یا خواهر و یا دیگر اقارب که حداقل مجبور میشوند خواسته یا نخواسته به او پناه بدهند چیزی دیگری نیست.
در همین حال رسانه زن تایمز با وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌پردازد. تحت تاثیر سیاست ترامپ در ارتباط به محدود ساختن کمک‌های مالی آمریکا برای پروژه‌های بیرونی قرار گرفت. زن تایمز در کانال پوشش خبرهای روز و گزارش‌های تحقیقی در مورد وضعیت زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان و خصوص بعد از حاکمیت طالبان می‌پردازد. این رسانه به افشاگری های قتل های مرموز در افغانستان نیز مشهور است. من زهرا نادر، بنیانگذار زن تایمز را با خود دارم. خانم نادر، خوش آمدید. در مورد زن تایمز بگویید چگونه و چه وقت ایجاد شد؟
تشکر، زنده باشین. زن تایمز ما از وبسایتش از آگست 2022 ما وبسایت زن تایمز لانچ کردیم، اما مثلا من کار خود از یعنی از ماهای می 2022 ما یک گروهی جمع شدیم، بیشتر ما خبرنگارای زن از افغانستان، و شروع کردیم کار سر ایده ای که یک رسانه ای از خود زنای افغانستان باشه که هدفشی باشه که اول وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پوشش بده. چرا وضعیت حقوق بشر؟ به خاطر از این که زمانی که طالبان در سال آگست 2021 آمدن یعنی افغانستان را دوباره گرفتن، چیزی که ما متوجه بودیم و میدانستیم که قرار اتفاق بیفته این استش که ما میدانستیم که طالبان هیچ باوری به حقوق بشر نداره، به حقوق انسانی افراد نداره. اینا یک گروه عقده‌ای افراطی هستند که فکر میکنن که نماینده‌های خدا هستند بر روی زمین و اینجا آمدن که افراد را مجبور بکنن که بر اساس باورهای از اونا راه و روش عبادتشان را، همه چیزشان را بر اساس روش از اونا اجرا بکنن. نه، ما میدانستیم که اونا به خاطر اینکه می عقاید خود را بیاین اعمال بکنن سر مردم افغانستان، حقوق مردم را به طور خاص حقوق زنای افغانستان را قرار است زیر پا بکنن. چون ما تجربه گذشته با اینا داشتیم، ما میدانستیم که اینا یک بار دیگه هم آمدن 5 سال بر افغانستان حکومت کردن و میدانستیم که اولین آپارتاید جنسیتی جهان را اینا ایجاد کردن. با توجه به این تجربه که ما سال با داشتیم، ما میدانستیم که چی قرار است که اتفاق بیفته و آمادگی برای از او ما تصمیم گرفتیم که یک رسانه ایجاد بکنیم که مشخصا سر حقوق بشر در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان رو پوشش بده با توجه و با یک لنز خاص و تمرکز خاص بر وضعیت زنها و بر وضعیت جامعه LGBT. دو گروه یا دو قشری که ما میدانیم که بیشترین آسیب پذیر را در افغانستان امروز در افغانستان زیر سایه طالبان میبینن.
از چالش هایی که زن تایمز باهاش مواجه است بر ما بگوین و فکر میکنید که چگونه ممکن است که از این چالش ها بیرون شوه؟
من فکر میکنم که یک چالش رو ما باید در مورد صحبت بکنیم و هستش که مسلما ما در افغانستان حتی در 20 سال گذشته رسانه های مستقل من میتونم شاید بگویم که به ندرت اگر داشته بودیم، شاید ما خیلی آگاه نبودیم از وجود از اونا، ولی اکثر رسانه‌های ما قسمی بوده که توسط نهادهای بین المللی فند شده، پیسه داده شده و کار اجرا شده. چیزی که ما خیلی دوست داریم که در زن تایمز اتفاق بیفته ایستش که ما یک رسانه مستقل ایجاد بکنیم، رسانه ای که مخاطب ما رو بیه فند بکنه، مواد ما رو بخونه، شیر بکنه، ما رو سپورت بکنه و در کنار از او مثلا اگر تواناییش دارن بیاین مثلا با مای $5 مای $10 زن تایمز رو حمایت بکنن که بتونه سر پای خود استاد شوه. چرا این مهم است؟ به خاطر از اینکه ببینید وقتی که اگر ما قرار باشه همیشه دنبال از این باشیم که فند بگیریم و از یک نهادی در خارج ما رو کمک بکنه، زمانی که اون نهاد بسته شد مثل اتفاقی که تا تازه افتاد نه که USAID بسته شده و فندینگ اینترنشنالی که آمریکا برای کشورهای دیگه داشت به طور خاص کشورهای فقیر مثل افغانستان، این فندینگ امروز بند شده و این یک خطری است برای بسیاری از نهادهای افغانستان، چه نهادهایی که داخل کار میکردن چه نهادهایی که بیرون کار میکردن، که این خطر وجود داره که اونها هیچ نتونن به کار خود ادامه بدن. چیزی که ما در زن تایمز داریم تجربه میکنیم این استش که ما یک تیم متحد داریم، هیچ کدام از تیم ما کسی به اینجا نیامده در این نهاد جمع نشده به امید از اینکه ما از اینجا بتونم یک معاش خیلی خوب بگیریم، چون همه ما به عنوان ولنتیر اومدیم در اینجا کار خود شروع کردیم، ما همه وقت و انرژی و تایم خود را اومدیم دینیم اینجا رضاکارانه گذاشتیم تا این نهاد آباد شوه. و امروز وقتی که نمی احوالا اومدن برای ما که این پروژه ما فندینگ دیگه وجود نداره و این اتفاق افتاده، ما بین تیم خود یک جلسه داشتیم و در اون جلسه یکی از همکارای ما اولا گفتش که من واقعا خیلی دلسرد کننده هستش که ببینی که بعد از 3 سال کار و تلاش ما دوباره دمو نقطه صفر هستیم، دمو نقطه صفری که ما باید فکر کنیم که اوکی آخر ما معاش یه خبرنگاری که برای ما جان خود در خطر میندازه در افغانستان میای راپور میده که طالبان چی کارایی کرده در قریه و در ولسوالی از او، ما داخل ما شاید نتونیم معاش از امور بپردازیم، ما اینه میره چطوری برای زی برنامه بریزیم، چطوری برای زی پلان بکنیم. یه چیزی هستش که یک شبه اتفاق نمیفته و ما برای زی وقت نیاز داریم، برای زی که زنتنز سر پا کنیم، برای زی که زنتنز یک نهاد مستقل شده وقت نیاز داره، اما ما باید کار برای زمین امروز بکنیم. و بخشی از امور هستش که من امیدوار هستم که مردم افغانستان و به طور خاص مردم ما که بیرون هستن استاد شون، بیاین ما رو حمایت بکنن و پیشنهاد بدن، نظر بدن، کمک بکنن که ما بتونیم یک نهاد مستقل داشته باشیم در افغانستان و به طور خاص نهادی که بتونه مستقلانه از وضعیت امروز افغانستان، از واقعیت‌های آنچه اتفاق می‌افته روایت بکنه و گزارش بده، نه آنچه که گفته میشه نه که طالبان میگن.
خانم نادر، اگر زن تایمز نباشه چی؟
من امیدوار هستم که به اونجا نرسیم که زن تایمز بسته شوه، ولی من مطمئن هستم که بسته شدن زن تایمز، من چیزی که شروع کردم بهش بود که ما تمرکز ما بر پوشش وضعیتی قشر آسیب پذیر در افغانستان است و با توجه به دو گروه خاص که زنها و جامعه LGBT هستن. چرا این دو گروه؟ این دو گروه گروه هایی هستن که طالبان یعنی به طور سیستماتیک تمام نظام خوده که تا دندان مسلح هستند بسیج کردن که علیه زنها، علیه حضورشان، علیه اشتراکشان در جامعه مبارزه بکنن و حضور اجتماعی زنها را از بین ببرن. جامعه LGBT رو خودش قبول ندارن، اصلا میگن چیزی به نام جامعه LGBT وجود نداره در افغانستان، اگر داره هم به ما نشان بدن که ما بریم اونا رو بکشیم. ما میخوایم از چنین جامعه و از چنین وضعیتی بیایم گزارش بدیم و فکر بکنین اگر چنین رسانه‌ای نباشه که بتونن این وضعیت گزارش بده، آیا شما خود تونستین که بفهمین که امروز چه چیزی بر سر زن افغانستان اتفاق میفته؟ زنی که در خانه خود زندانی است، زنی که اجازه نداره بدون شوهر خود از خانه برایه و او شوهری که وقتی خانه میه روزی 4 دفعه او رو لد میکنه، ازش نان میخواد، سر نانش سوخته باشه او رو میزنه، چایش یخ باشه او رو میزنه، این زن از کی کمک بخواد و کجا بره و کجا صدای خود بکشه؟ من فکر میکنم که حداقل قسمی که من میبینم، من میخوام که زن تایمز رسانه‌ای باشه که صدای او زن رو میرسونه، صدای او زن رو نه تنها به بیرون از افغانستان بلکه صدای او زن به زنای دیگه‌ای که در افغانستان هستن و مثل از او هستن و او تجربه را زندگی میکنن به اونا میرسونه. و به نظر من یک چیز بسیار مهم است و بدون آگاهی اگر ما ندانیم که چه چیزی داره اتفاق میفته ما هیچ اقدامی نخواهیم کرد. پس بنابراین به نظر من آگاهی اولین قدم است و ما در زن تایمز تلاش ما اینی بوده که آگاهی رسانی بکنیم و به شما حق انتخاب بدیم که او چیزی که اتفاق افتاده چنین چیزی اتفاق افتاده. حالا شما میتونین یک کاری در مورد از او بکنین، میتونین او را قضاوت بکنین، میتونین او را بخوانین، میتونین او را شریک بکنین، این تصمیمی است که شما با او دانش میگیرین، اما این وظیفه ما به عنوان خبرنگار است که شما را آگاه بکنیم از وضعیت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابای ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان و ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم باعث واکنش‌ها در اهالی پنجشیر شده است. آنان نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند، اولویت به مهاجران داده شود.
در ولایت پنجشیر در مجموع زمین و زمین هایی را که شاده او شهرک بسازن نمیبینن. یعنی پنچهر با مشکل جدی زمینداری مواجه است. با توجه به کوهستانی بودن ولایت پنچهر اصلا زمینه و فرصت ساختن شهرک در ولایت پنچهر وجود نداره. بیشتر طالبا به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنچهر هستند و زیر نام ساخت شهرک برای عبادت کنندگان افراد مورد نظر خودشان در شهرک جا به جا بکنند، در حالی که ما در پنچهر برگشت کنندگان هم نداریم. پس از اینکه طالبا به قدرت رسیدین، مردم پنچهر دست به مهاجرت کوستانده زدیم و به کشورهای مختلف از جمله ایران پناهنده شدیم، مهاجر شدیم. بنابراین ما در پنچهر بازگشت کننده نداریم تا بر از اونا شهرک ساخته شود. فقط اینجا هدف سیاسی است و تحت پوشش شهرک سازی برای عودت کنندگان سعی میکنند که بافت قومی ولایت پنچهر که یک دست است و متعلق به یک قوم است تغییر بدن.
مردم محل میگویند طالبان به زور این برنامه را تطبیق میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنچهر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند.
طالبان در گام اول سعی داشتند که کوچی ها را در پنچهر جا به جا بسازند، چون قبلا از دولت های گذشته به این طرف اسناد گویا توزیع شده، شاید حدود 70-80 سال قبل، که ادعا دارن کوچی ها ما در پنچهر ملکیت داریم، جا داریم، علفچر داریم، مالچر داریم و همسال اینا. اما طالبا وقتی دانستن و میدانن که جا به جایی کوچی ها در این مرحله اساسیت بیشتر مردم را تحریک میکنه و فشار خارجی بر طالبا افزایش پیدا میکنه، از این کار فعلا صرف نظر کردیم و بیشتر فشارشون روی شهرک‌سازی به نام مهاجرین و برگشت کنندگان است.
همچنین شورای جهانی پنچهریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه آگوست 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بود که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. در مورد ساختن در شهرک پنچهر کارشناسان نظریات متفاوت دارند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا طالبان برنامه مشابهی را برای دیگر ولایت ها نیز دارند، یا اینکه پنچهر مورد خاص است؟ مقام های طالبان و دولت بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیایی با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانی درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته است که رهایی شهروندان بریتانیایی زیر غور است. بیشتر روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز، زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج سازمان موسوم بر ریبلت را اداره می کردند، سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از بارندگی های شدید و طوفان ها در 3 ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده است.
طی چند روزی گذشته برف و باران های شدید در ولایت فرا، هلمند، قندهار و غور سرازیر شده که تلفات جانی هم دارد پی سیلاب ها و همونطور خسارات مالی هم گفتی به بار آورده.
با گزارش منابع رسمی در ولایت فرا جاری شدن سیل جان 21 نفر را گرفت، در حالی که 3 نفر دیگر در پی فرو ریختن خانه هایشان بر اثر طوفان ژاله جان باختند. همچنین در ولایت هلمند 6 تن جان خود را از دست دادند و در ولایت کندهار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته است.
حوادث طبیعی به خصوص سیلاب و خشکسالی حوادثی هستند که تکرار پذیر هستند. سال گذشته، نه تنها سال گذشته که حتی به سالهای گذشته هم اگر ما مراجعه بکنیم، معمولا ماه هود شاهد سرازیر شدن سیلابهای ویرانگر در غرب افغانستان، در ولایات زابل، قندهار، هلمند، هرات، فرا و همین مناطق می باشه و دقیق همین مناطقی که متاسفانه در روزهای اخیر هم ما شاهد سرازیر شدن سیلابهای و ایرانگر و تلفات و پرتلفات بودیم. دلیلشی است که مناطق خشک هستند، مناطق نسبتاً گرمتر هستند و بارندگی های فصلی زودتر در این مناطق بر ماه هود شروع میشه و متاسفانه هم مساله در موجهای سیلاب سرازیر میشه که در سالهای قبل بوده. دلیلش هم همین است که طبعا نفوس افزایش پیدا کرده، شهرها و مناطق مسکونی به شکل غیر برنامه ریزی شده و غیر پلانی توسعه پیدا کرده، در جای توسعه پیدا کرده که اونا در برابر سیلاب آسیب پذیر هستند. معمولا میبینین در کنار رودخانه ها، در داخل دره ها، در مناطقی که در معرض تهدید سیلاب قرار داره، این مناطق مسکونی و حتی زمین‌های زراعتی، باغ‌ها توسعه پیدا می‌کنه. طبیعی وقتی سیلاب سرازیر شد با تلفات و خسارات زیاد می‌تونه همراه باشه.
ولایت فرا از سال 2018 به این سو هر سال با خشکسالی مواجه بوده است. یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این بارندگی‌ها متحمل شده است. با این حال مقامات می‌گویند که این بارندگی‌ها تأثیر مثبت در کاهش خشکسالی نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیون ترافی شگفتی آفرید و انگلستان را حذف کرد. افغان‌ها در کابل و ولایت دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش‌بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می باشد، بازی اول خود را با آفریقای جنوبی با تفاوت بسیار بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان پیروز شد. تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8 دوش تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. عظمت الله عمرزی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زنی او با 31 توپ 41 دوش ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زدران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی های یک روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. اگر افغانستان استرالیا را در بازی بعدی شکست دهد، به دور بعدی صعود می کند.
رښتیا هم که وګورو افغانستان په چمپیون ټرافی کې خپل لومړی بریا په ډیره په زړه پورې توګه ترلاسه کړه او هغه موږ انګلستان ته ماتې ورکړه او انګلستان ته مو په داسې شکل ماتې ورکړه چې هغوی ماته له چمپیون ټرافی بهر کړل. نو په ټوله کې افغانستان او افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې ډېر ښه ولوبېدل. داسې یوه لوبه وه چې زه فکر کوم د چمپیون ټرافی تر ټولو جالب او په زړه پورې لوبه وشوه. تر اخري باله پورې زموږ لوبغاړو خپل مورال د لاسه ورنه کړ او دوی سخته مقابله وکړه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طرح جنجالی برای آینده غزه را با کمک هوش مصنوعی در صفحه اینستاگرام خود شریک ساخت. در این ویدیو برج‌های بزرگ ترامپ با مجسمه طلایی او و استراحت در سواحل غزه را با بنیامین نتانیاهو می‌بینید. ایلان ماسک، بارش دلار و رقص و پایکوبی از دیگر تخیلات ترامپ در مورد باریکه غزه است. ترامپ این ویدیو را بدون هیچ توضیح در اینستاگرام خود نشر کرد.
Thank you. Oh, سفید گل سیب گل سیب گل